دفع میکنه. بعد راجع به دفع ادرار صحبت های کردیم که وقتی که 200 یا 300 میلی لیتر ادرار در مثانه جمع میشه، حجم از باعث ازی میشه که انسان احساس دفع ادرار کنه. بعد راجع به اختلال های گرده صحبت کردیم که اختلال های گرده از سنگ گرده و همچنان نفریت های عبارت بود و همچنان راه های جدید تداوی گرده را دربارش صحبت کردیم که دیالیز گرده مصنوعی و همچنان پیوند گرده بود. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را که تحت عنوان سیستم های اسکلتی و عضلاتی است شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 44 الی صفحه 49 میباشد. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اسکلت چیست؟ اسکلت محور و تکیگاه تمام عضلات و اعضای بدن انسان ها می باشه که به اثر امی انقباضات عضلات امی اسکلت به حرکت می آید که شامل امی سیستم اسکلتی استخوان ها می باشه، غضروف ها و مفصل ها می باشه که تمام اعضای سیستم اسکلتی می باشه. و به صورت عموم امی سیستم اسکلت به بدن انسان به دو حصه تقسیم شده که اسکلت محوری و اسکلت زمینی. اسکلت محوری به صورت ستونی است که اسکلت زمینی به او وصل می باشه و شامل استخوان های جمجمه، ستون فقرات، قبرغه ها و همچنان استخوان سینه می باشه. بعد از او اسکلت زمینی چیست؟ اسکلت زمینی که تعداد استخوان های از او از اسکلت محوری زیاد می باشه و این اسکلت زمینی شامل استخوان های دست می باشه، لگن خاصره، پا، تاقک و بیلک شانه می باشه که به طور راست اگر بگوییم تعداد استخوان های بدن یک انسان بالغ در حدود 206 عدد می باشه. خب شاگردان عزیز، با اسکلت آشنا شدیم، میایم با وظیفه استخوان ها آشنا میشیم. خب استخوان ها وظایف مختلف را به عهده دارند که عبارت میباشه از محافظت. در قدم اول استخوان ها بسیاری از اعضای بدن را از آسیب های میخانیکی و همچنان خارجی محافظت میکنند. مثلا قلب و ششها توسط می قبرغه ها و همچنان نخای شوکی، هم ستون فقرات و همچنان مغز ما توسط جمجمه محافظت میشه که همه استخوان ها در استوا نگه داشتن بدن نقش مدار بازی میکنند. وظیفه دیگر استخوان ها ذخیره میباشه که استخوان ها در وجودشان یا در ساختمانشان همه مونرال ها را ذخیره میکنه و در موقع ضرورت بدن از اون کار میگیره و استفاده میکنه. بعد وظیفه دیگر اسکلت حرکت می باشه که توسط این اسکلت بدن ما حرکت میکنه و بدن ما طور ترتیب شده که حرکت مناسب را با سرعت لازم فراهم ساخته، یعنی حرکت و سرعت اردوشان با یک تناسب خوب فراهم میشه یا هم انجام میشه. وظیفه دیگر استخوان ساختن حجرات خون می باشه که در استخوان های ما نسج مخصوص به نام مغز استخوان یا هم بون مرو وجود داره که بیشترین حجرات خون در همین بون مرو ساخته میشه. خب حالا میاییم با ساختمان استخوان ها آشنا میشیم که ساختمان استخوان ها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، ساختمان استخوان ها استخوان نسج ارتباطی میباشه که دو حجرات استخوانی یا هم اوستوبلاست یا هم امی مواد مدنی و مواد عضوی وجود داره که مواد مدنی ازی شامل کلسیم فاسفیت و کلسیم کربونیت می باشه و سختی استخوان ها هم به اساس امی کلسیم فاسفیت و کلسیم کربونیت می باشه. و بیشتر استخوان ها در ابتدای کودکی یک ما یا هم در ابتدای سن طفولیت که ما می باشیم به علت کم بودن امی ذخیره مواد مدنی نرم و ارتجاعی می باشه که انساج استخوان ها از دو نوع ساخته شده که متراکم از فنجی می باشه که اگر حجرات نسج استخوان هم فشارده و متراکم باشن به نام استخوان متراکمیت میشه، ولی اگر حجرات امی استخوان به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار داشته باشن و همچنان دارای حفره ها باشن به نام نسج اسفنجیت میشه و همچنان رگ های خون از طریق امی کانال های کوچک در سطح خون وجود داره داخل و خارج میگردن. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با انواع استخوان ها آشنا میشیم که استخوان ها به چه نوع هستند. در بدن انسان و همچنان سایر فقاریه ها سه نوع استخوان وجود داره که استخوان های دراز می باشه که استخوان های دراز شامل استخوان های ران می باشه، بخش دومش یا نوع دومش استخوان های کوتاه می باشه که این بند های انگشتا می باشه که خیلی کوتاه می باشه و نوع سومش استخوان های پهن می باشه مانند جمجمه که استخوان های پهن زیاد سخت از استخوان های دیگر که زیاد سخت تر می باشه. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با غضروف آشنا میشیم که غضروف چیست. بخش مهم دیگر از اسکلت انسان امی غضروف تشکیل میده که غضروف مثل استخوان یک نسج ارتباطی است که این استخوان غضروفی یا هم امی غضروف نرمتر و انعطاف پذیرتر از استخوان میباشه و غضروف ها در بین بعضی از استخوان ها قرار دارد تا مانع ازی شود که استخوان سایده نشه و در نتیجه ازی که ما گفتیم استخوان های با یک دیگر ارتباط دارن، میشه که یا بعض وقت سایده شه، ولی غضروف ها میمانه ازی میشه که استخوان ها سایده نشه. خب بعد از غضروف ها میاییم با مفاصل آشنا میشیم که مفاصل چیست. خب مفاصل محل اتصال استخوان با یک دیگر میباشه، یعنی امی مفاصل نقطه اتصال استخوان‌ها بین یکدیگر میباشه و همچنان محافظت و نگهداری امی مفاصل‌ها خیلی ضروری و لازم میباشه. خب بر اساس ساختمان و نوع حرکت مفاصل به سه گروه تقسیم شده: مفاصل‌های غیر متحرک، مفاصل‌های نیمه متحرک و همچنان مفاصل‌های متحرک. که مفاصل‌های غیر متحرک مفاصل هستند که استخوان‌هایشان در کنار هم به طور ثابت قرار گرفته باشه، که مثال خوبش مفصل بین استخوان‌های جمجمه میباشه. مفصل و دومش که است مفاصل های نیمه متحرک می باشه شاگردان عزیز، که این مفاصل است که اجازه حرکت از او محدود می باشه، مثلا محل اتصال قبرغه ها به سخوان سینه. بعد نوع سیومش که است مفاصل های متحرک می باشه، که این مفاصل ها سخوان های از آزادانه حرکت می کنه، که این سخوان ها دارای مفصل متحرک توسط رشته های بسیار قوی از نوع انساج ارتباطی که نامش لیگامنت می باشه به هم وصل هستند، که اگر سخوان ها با وسیله این رشته ها محکم وصل نمی بود، این مفصل ها با آسانی از یک دیگر جدا می شدن. در داخل امی مفصل ها شاگردان عزیز یک قسم مایع متحرک است که به نام مایع مفصلی یا هم سینوویل می باشه، که این مایع لغزیدن دو استخوان را در مجاورات همسایگی یکدیگر آسان میکنه و اصطکاک میان از دو را کاهش میده، که امی مایع مفصلی مناسب ترین مایع به خاطر کاهش دادن اصطکاک میان دو سطح می باشه، که مانع از این میشه که سطح امی استخوان ها نلغزه. خب امی مفاصل متحرک انواع مختلف داره، که عبارت می باشه از مفصل توب و کاسه مانند و همچنان مفصل چپ راست مانند، که میای مال تمام شه بخونش میگیریم. مفصل توب و کاسه مانند چی می باشه؟ این مفصل به ما اجازه میده تا ماد سپای خود را به هر طرف حرکت داده بتانیم، که این شکل توب را داره و با استخوان های لگن خاصره که شکل کاسه را داره، به این خاطر این مفصل توب و کاسه مانند گفته میشه. خب بعد از اون مفصل چپ راست مانند است، که قسمی که ما میدانیم که چپ راست اجازه زیر میته که در واسه باز بسته شده، همه قسم امی مفصل ها با استخوان های اجازه میده تا فقط در یک جهت حرکت کنه، مثل مفصل بین بند انگشتان که فقط اجازه از این میده تا به یک جهت ای حرکت کنه، که ای جه حرکت چون این میباشه که روی یکی دیگر خم شوه. خب شاگردان عزیز میاییم حال با مفصل های مصنوی اشنا میشیم، که مفصل های مصنوی چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز در سال 1963 یک جراح ارتوپدی که از کشور بریتانیا بود یک قسم مفصل های مصنوعی را ساخت، که امی مفصل های مصنوعی ران یا هم لگن خاصره بود، که مفصل توب و کاسمانان که قبلا خواندیم هی بود، که این یک انکشاف بی سابقه در تداوی امراض مفصلی به وجود آورد. که ای دکتر یا هم جراح ارتوپیدی بریتانیایی قسمت توپ مفصل ران از یک فلز حیاتی و قسمت کاسه از رو از پلاستیک پلی اتیلن ساخت، که امی کاسه پلاستیک را به لگن خاصره محکم کرد، که این اختراع برای مردم زیاد کمک کرد، مثلا اطفال که لگن خاصره از اون نازک می باشه و استخوان های ناقص دارن و با می استخوان های ناقص یا تولد میشن، یا هم مریضانی که درد شدید یا هم التهاب های مفاصل می داشته باشه در مفصل توپ و کاسه مانند خود امی درد ها را تحمل کرده نمیتوانن. امی اختراع باعث ازی شد که یار از معیوبیت دائمی نجات بده. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما، میاییم یک مرگوتا راجع به درس امروزی میداشته باشیم، که امروز ما چی خواندیم. امروز ما فصل پنجم را شروع کردیم، که موضوع فصل پنجم سیستم های اسکلتی و عضلاتی میباشه، که ما گفتیم اسکلت محور و تکیه‌گاه عضلات میباشه، که اسکلت انسان به دو حصه تقسیم شده: اسکلت محوری و اسکلت زمینی. که اسکلت محوری به صورت ستونی است، که عبارت میباشه از استخوان های جمجمه، ستون فقرات، قبرغه و همچنان استخوان سینه. بعد راجع اسکلت زمینی صحبت کردیم، که تعداد از استخوان ها از اسکلت محوری زیاد می باشه، و ما گفتیم که اسکلت عبارت می باشه از استخوان دست ها، پا، لگن و همچنان توقک و بلک، و باز گفتیم که به طور اساسی تعداد استخوان های بدن انسان شامل 206 می باشه، که این تعداد استخوان ها در یک انسان بالغ وجود داره. بعد راجع به وظیفه استخوان ها صحبت کردیم، که وظیفه استخوان هایی بود که محافظت کنه، که از بسیاری اعضای بدن حفاظت میکنه، مثلا از قلب و همچنان از شش. بعد راجع به ذخیره صحبت کردیم، که وظیفه دیگر امی استخوان ها بود که استخوان ها منرال ها را خود ذخیره میکنه و وقتی که بدن برز و ضرورت داشته باشه از امی ذخیره ها کار میگیره. بعد راجع به این صحبت کردیم که وظیفه دیگر استخوان ها حرکت می باشه که اسکلت بدن ما قسم ترتیب شده که حرکت مناسب با سرعت لازم می باشه، یعنی یک تناسب باید بین حرکت و سرعت وجود داشته باشه. بعد راجع به ساختن حجرات خون صحبت کردیم که وظیفه استخوان ها بود که در استخوان ما یک قسم نسج به نام بون مرو وجود داره که بیشتر این حجرات خون در امی بون مرو ساخته میشه. بعد راجع به ساختمان استخوان ها صحبت کردیم که استخوان نسج ارتباطی می باشه که در او حجرات استخوانی، مواد مدنی و همچنین مواد عضوی وجود داره. بعد راجع به انواع استخوان ها صحبت کردیم شاگردان عزیز که ما امروز گفتیم که در بدن انسان ها و همچنین سایر فقاریه ها سه نوع استخوان وجود داره که استخوان های دراز می باشه که او عبارت از استخوان ران بود، استخوان های کوتاه می باشه که استخوان های کوتاه بند های انگشت ها می باشه و همچنین استخوان های پهن بود که استخوان های پهن نسبت به استخوان های دیگر زیاد سخت می باشه که او استخوان جمجمه سر بود. بعد راجع به غضروف صحبت کردیم که بخش مهمی از اسکلت انسان غضروف می باشه که غضروف مثل استخوان یک نسج ارتباطی می باشه ولی از استخوان کرده نرم تر می باشه. بعد راجع به مفاصل صحبت کردیم که مفاصل محل اتصال استخوان ها با یکدیگر می باشه که از لحاظ ساختمان و نوع حرکتشان به سه گروه تقسیم شده بودن: مفاصل های غیر متحرک، مفاصل های نیمه متحرک و مفاصل های متحرک. گفتیم که مفاصل های غیر متحرک مفاصل های هستند که در کنار هم به صورت ثابت قرار گرفته باشند و مفاصل های نیمه متحرک مفاصل های هستند که اجازه حرکت از و محدود برشان داده باشه. بعد راجع به مفاصل های متحرک صحبت کردیم که مفاصل های هستند که به صورت آزادانه حرکت کرده می توانند. بعد هم راجع به این صحبت کردیم که مفاصل های متحرک شامل مفاصل های توپ و کاسه مانند و همچنین مفصل چپ راست مانند می باشه. راجع به مفاصل های مصنوعی هم صحبت کردیم که در سال 1963 یک جراح ارتوپدی که از کشور بریتانیا بود و این یک مفصل ران و لگن خاصره را ساخت که یک انکشاف بی سابقه در تداوی امراض مفصلی وجود داشت که این با زندگی زیادتری از کسا تغییر داد که زیادتر از انسان ها و کودکان را از معیوبیت دائمی نجات داد. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی ما به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اکوسیستم بحری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که 3/4 حصه سطح زمین را آب پوشانیده است که موجودات ابحار و همچنان اقیانوس ها در سطح زمین شاهد این مطلب میباشه و دانشمندان اکولوژی اکوسیستم ها را به نام اکوسیستم های بحری یاد میکنه که اجزای زنده و غیر زنده در این نوع اکوسیستم نیز متفاوت میشه باشه که اجزای غیر زنده است و عبارت از آب، درجه حرارت آب و همچنان عمق و میزان عبور و روشنایی آفتاب به داخل از می باشه و همچنان تمام حیوانات و نباتات به اندازه و اشکال مختلف در داخل می ابحار و اقیانوس ها زندگی میکنه که بزرگترین حیوان بحری نهنگ ها می باشه و کوچکترینش پلانکتون ها می باشه. و همچنان ما راجع به هم صحبت کردیم که اکوسیستم های آب تازه چه می باشه که چشمه ها، دریاها و همچنان جهیل ها همه از آب تشکیل شده که مثال های از اکوسیستم های آب تازه می باشه که با باریدن برف و همچنان باران و آب شدن برف و یخ های کوه ها جوجه های خرد تشکیل میشه که به طرف دمنه های کوه ها جریان پیدا میکنه و می جوجه های تشکیل شده با هم یک جا میشه و جوی های بزرگتری را وجود میاره که در نتیجه یک جا شدن چند جوی با هم دریا تشکیل میده. بعد از راجع به عمل متقابل در اکوسیستم صحبت های داشتیم. گفتیم که اکولوژیستان با مطالعه یک موجود زنده از یک نوع مشخص به عمل متقابل بین تعداد زیاد موجود زنده پای میبره و ارتباط بین انواره با انواع دیگر مطالعه میکنم. بعد از راجع به هم صحبت های کردیم که هیچ مجموعه از موجودات زنده به تنهایی و همچنان مستقلانه زندگی خود را به پیش برده نمیتونه و اجتماع مجموعه افراد است که جامعه باز مجموعه چندین اجتماع می باشه که بین همدیگر ارتباط پیدا میکنن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که فصل نهم، موضوع درس امروزی ما حرکت مواد و همچنان انرژی در اکوسیستم می باشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 103 الی 113 می باشن. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، آیا ما میتونیم که تنها با آب و ویتامین ها زنده بانیم؟ میاییم راجع به این امروز صحبت های میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز، گرسنگی با خوردن غذا برطرف میشه و غذا میتونه به بدن ما انرژی بده که به خاطر زنده ماندن به او مزانه داریم. مثلا انسان ها تمام موجودات زنده یا هم حیوانات و همچنین موجودات زنده دیگر به خاطر زنده ماندن به انرژی احتیاج داره، که نباتات موجودات هستن که در شکل اتوتروف هستن، یعنی اتوتروف با او دست از موجودات زنده گفته میشه که انرژی مورد نیاز خود را از شعاع آفتاب میگیره و همچنان ای توانایی را داره که انرژی را به شکل ترکیبات کیمیایی که پروتئین، قند و همچنان چربی میباشه ذخیره کنه، که موجودات اتوتروف را موجودات تولید کننده یا هم پرودوسر میگویند، که نباتات از جمله مهمترین و همچنان بزرگترین گروپ موجودات اتوتروف میباشه. اما بر علاوه نباتات، دیگر موجودات زنده که دارای کلروفیل هستند مانند یک حجروی یوگلینا نیز از جمله اتوتروف ها می باشه، که موجودات زنده که برای دریافت انرژی به اتوتروف ها وابسته باشه به نام هتروتروف یاد میشه، که هتروتروف را مصرف کنندگان نیز می نامند به خاطر که برای خود غذا ساخته نمیتونه و غذای خود را از دیگر میگیره. مثلا بعضی از هتروتروف ها به طور مستقیم از اتوتروف ها تغذیه میکنن، که مصرف کننده های را که فقط از نباتات تغذیه میکنه علف خوار یا هم هرب ور می نمند، که شامل خرگوش ها، گاو ها، موش ها، ملخ و همچنان گنجشک و سنجاب و غیره می باشه، که او هتوتروف هایی که از هتوتروف های دیگر تغذیه می کنه برنامه گوشت خوران یا هم کارنیور یاد می شه، که مثال های خوب شیر، پلنگ، همچنان عقاب، روبا، سگ و همچنان بعضی از ماهی ها و غیره می باشه، که موجودات زنده دیگر نیست موجود می باشه که از غذاهای حیوانی و همچنان نباتی استفاده می کنه و برنامه همه چیز خوران یا هم امنیور یاد میشه، که فنجی نیست یک نوع دیگر از مصرف کنندگان است که اجساد مرده را البته از موجودات زنده را تجزیه میکنه و مواد غذایی را از او جذب میکنه، که فنجی را به نام تجزیه کننده یا هم دیکامسور یاد میکنه، که تجزیه کنندگان مثلا باکتریا و همچنان بعضی از پروتوستا و اکثریت فنجی با شکستاندن مرکبات مغلق عضوی اجساد موجودات زنده را به مولکول های کوچک و همچنان قابل جذب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به زنجیر غذایی صحبت میکنیم که فود چین یا هم زنجیر غذایی چیست. خب شاگردان عزیز، نان را که از گندم به دست میآید در نظر بگیرید، با خوردن از او کاربن، نیتروژن، هیدروژن و دیگر عناصر که طی عمل فتوسنتز در نباتات که مثلا امی گندم ازش به دست میآید ذخیره شده کسب میکنیم، که ما میتونیم در مورد چگونگی انتقال انرژی توسط مواد غذایی که بین موجود زنده و اکوسیستم صورت میگیره درباره ازی قبلا هم ما مطالعه کردیم و درباره ازی مختیم، که یک زنجیر غذایی مدل ساده است که ایکولوژیستان به خاطر نشان دادن چگونگی جریان مواد و همچنان انرژی در داخل یک ایکوسیستم از استفاده میکنه. زمانی که یک حیوان نبات را میخوره و خودش توسط حیوان دیگر خورده میشه، یک زنجیر غذایی تشکیل میکنه که ساده ترین زنجیر غذایی شامل تولید کننده، مصرف کننده و همچنان تجزیه کننده میباشه، که در زنجیر غذایی هر موجود زنده یک سطح غذایی هم تروفیک لول است که باعث انتقال مواد و همچنان انرژی می شود. خب بعد از میام راجع به شبکه غذایی هم فود ویب صحبت های داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با مشاهده چند زنجیر غذایی ما متوجه میشیم که چندین مصرف کننده مختلف میتونه از یک نوع تولید کننده استفاده کنه و چندین مصرف کننده دومی میتونه از مصرف کننده اولی استفاده کنه. مثلا خرگوش و ملخ ممکن است هر دو از یک نوع نبات تغذیه کنن، یا اینکه عقاب میتونه که خرگوش رو بار بخوره. مطالبی که الان یاد کردم این موضوع را نشان میده که بین زنجیرهای غذایی رابطه موجود است و ارتباط زنجیرهای غذایی در یک جمعیت را شبکه غذایی میگوید یا هم فود ویب میگه، که فود ویب یا هم شبکه غذایی نشان دهنده مسیر جریان انرژی در جمعیت میباشه، یعنی شبکه های غذایی به ما نشان میده که یک موجود زنده توسط چندین موجود زنده خورده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هرم انرژی یا هم انرژی پیرامید صحبت همی داشته باشیم، که هرم انرژی چی است؟ خب شاگردان عزیز، تولید کنندگان همه نباتات انرژی را از آفتاب میگیره و با استفاده از او غذا و اکسیژن را میسازه، که مقداری از غذا که توسط عملی فتوسنتز ساخته میشه به خاطر عملی حجروی و همچنان رشد نباتات استفاده میشه و مقداری از انرژی به شکل حرارت ضایع میشه، که تنها مقدار کمی از انرژی در نبات ذخیره میشه که مصرف کننده اولی از او به حیث غذا کار میگیره و مصرف کننده اولی باید مقدار بیشتر غذا بگیره تا انرژی کافی جهت رشد و نمو و فعالیت های حیاتی کسب کنه. وقتی که مصرف کننده کننده دومی مصرف کننده اولی را میخوره، باز هم یک مقدار کمتر انرژی به دست میاره، چون یک مقدار از او توسط مصرف کننده اولی و مصرف رسیده میباشه. بنابراین مصرف کننده دومی باید چندین مصرف کننده اولی را بخوره تا انرژی لازم را به دست بیاره. در یک زنجیره غذایی ما میبینیم که در هر سطح غذایی تعداد موجودات زنده کمتر می باشه، که همچنان در هر سطح زنجیره غذایی از تولید کننده به مصرف کننده اولی و به مصرف کننده دومی و غیره مقدار انرژی کم و کمتر میشه، که این ضایع شدن انرژی در جریان غذایی در جریان زنجیره غذایی را میتونیم به شکل یک هرم نشان بدیم، که هرم انرژی دیاگرامی است که کم شدن انرژی را در زنجیره غذایی نشان میده، که او در کتاب تان که شکل هست شما میتونید که دمی هرم شما مشاهده کنین. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به دوران ها در طبیعت با آشنا میشیم که دوران ها در طبیعت چی میباشه. خب شاگردان عزیز، در تمام اکوسیستم ها جریان مواد بین اجزای زنده و محیط یعنی اجزای غیر زنده صورت میگیره، که در واقع عناصر کیمیایی به شکل دامدار در طبیعت جریان پیدا میکنه، که این عناصر کیمیایی به شکل مواد غذایی از محیط به بدن اجزای زنده داخل میشه و به شکل مواد اضافی هم توسط جسد موجود زنده ای باز میشه و به محیط پس داده میشه، که در درس های قبل ما در مورد عمل فتوسنتز معلومات به دست آوردیم که در او آب و کربن دی اکساید وارد نبات سبز میشد و با موجودیت شایع یافته به شکل مواد عضوی هم ترکیبات مختلف ساخته میشد، که این ترکیبات به وسیله مصرف کنندگان استفاده میشد و به می ترتیب مواد بین اکوسیستم جریان پیدا میکرد، که حرکت عناصر و مواد مختلف از محیط به بدن اجزای زنده اکوسیستم و همچنان دوباره از جسم اجزای زنده به محیط به شکل دوران مواد تمثیل میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به دوران آب صحبت ها میکنیم. خب شاگردان عزیز، فضانوردان در جستجوی پیدا کردن حیات در سیارات دیگر میباشه، اما آنها اول به موجودیت آب در اوج فکر میکنند. چرا موجودیت آب اینقدر مهمه باشه؟ خب شاگردان عزیز، چنان که ما میدانیم که در ترکیب بدن تمام موجودات زنده فیصدی آب موجود میباشه و تمام موجودات زنده بدون آب زنده بودن نمیتونند، که آب تنها ماده ای است که به سه شکل یعنی مایع، جامد و گاز در طبیعت موجود است، که به عبارت دیگر آب به صورت باران یا برف به سطح زمین میباره یا هم به شکل مستقیم بر روی دریاهای آبهار میرزه، که اگر آب به شکل بارش برف و همچنان باران به زمین بباره، باز هم به شکل دریا و دریاچه یا هم آبهای زیرزمینی به بحر جریان پیدا میکنه. و می اثر شعاع آفتاب مقدار زیادی آب به شکل بخار یا هم گاز در می آید و باز به هوا باز می گرده، که بنابراین آب دوران بزرگی داره که از زمین یعنی از اتمسفر شروع میشه و به آبهار و خشکی ها میرسه و دوباره به می اتمسفر برمی گرده، که اجزای زنده اکوسیستم یعنی نباتات و حیوانات نیز از محیط آب گرفته و باز پس میدن. مثلا بیشتر از این آب در نباتات از راه ریشه ها از زمین گرفته میشه و از راه برگ ها به صورت بخار یا از راه تنفس به محیط دفع میشه، و همچنان در حیوانات هم آب یا از طریق غذای هم به شکل آب نوشیدنی داخل بدن میشه و به شکل مواد دفیع از بدن دوباره به محیط پس داده میشه، که این آب باز داخل دوران جهانی میشه. یه عمل یه طور صورت میگیره که موجودات که در آب زندگی دارن آب مورد ضرورت خود را به گونه مستقیم از محیط آبی به دست میاره و در طول حیات خود یک مقدار آب را دوباره در عموم محیط دفع میکنه و یک مقدار دیگر از را که بعد از مرگشان که هنوز در جسدهای از و باقی مانده باشه از راه فاسد شدن ارگانیسم به محیط پس باز میگرده. و موجودات که در خشکی زندگی میکنن نقش بارستر را در دوران آب در طبیعت به عهده دارن، که این موجودات آب مورد نیاز خود را از ذخیره های موجود که در خاک و یا از منابع آب شیرین به دست میارن و متابولیزم موجودات زنده خشک به طور فعال دوران آب را به سرعت میبخشه، که درختان آب را به صورت تبخیر در محیط رها میکنه، که بخش گسترده از او از فضا و همچنان از بخارات آب که هسته اشبا میشه و پس از مرگ موجودات زنده بقای آب موجود که هسته دمیت ساز از و از طریق فاسد شدن به محیط باز میگردن. خب شکران عزیز، بعد از میایم راجع به دوران کربن صحبت همین داشته باشیم، که دوران کربن چیست؟ کربن در بین اجزای غیر زنده و همچنان موجودات زنده اکوسیستم در دوران میباشه، که دوران کربن در اکوسیستم خیلی نقش مهم داره، که نباتات، الجی و همچنان باکتری از کربن دی اکساید موجود در هوا و همچنان آب و حیث ماده خام به خاطر ساختن مولکول های عضوی در نتیجه عملی فتوسنتز استفاده میکنه و اتم های کربن به سه طریق زرک به کربن دی اکساید به هوا یا هم به آب بازگشت میکنه، که حالا میخوانیم که طریق اولش تنفس میباشه، که تمام موجودات زنده به شمول نباتات تنفس حجروی داره و در نتیجه تنفس حجروی اکسیژن با مولکول های عضوی توسط اکسیژن اکسیدایز میشه و کربن دی اکساید به شکل ماده زائد در جریان عملیه تولید میشه. 92مش احتراق می باشد که کربن در نتیجه عمل احتراق یا هم سوختن به شکل کربن دی اکساید دوباره به اتمسفر باز می گردد که کربن موجود در چوب ممکن به خاطر سالهای زیاد در او باقی بماند و تنها راه برگشتی کربن به محیط سوختن چوب می باشد. و طریق سومش فرسایش می باشد که موجودات که بحری هستن کربن دی اکساید منحل را در آب به خاطر ساختن صدف یا هم کلسیم کربونات خود استفاده میکنه که بیشتر از میلیون ها سال ای طول میکشه تا این صدف هایشان تشکیل پیدا کنه و موجودات بحری فرسوده میشه و کربن از او دوباره قابل استفاده میشه به خاطر موجودات دیگر. بعد از اون راجع به دوران نیتروژن صحبت های می داشته باشیم که دوران نیتروژن چیست. خب شاگردان عزیز، گاز نیتروژن که است 78% ترکیب اتمسفر را تشکیل می دهد که موجودات زنده از این شکل نیتروژن اتمسفر استفاده کرده نمی تواند. بعضی از باکتری ها و همچنان نباتات مثلا لوبیا، نخود، مونپلی و غیره می تواند نیتروژن اتمسفر را به شکل مرکبات نیتروژن دار یا هم نیتری دار قابل استفاده به خاطر موجودات زنده تبدیل کنند که علف خواران از نباتات تغذیه می کند و نیتروژن موجود در پروتئین های نباتی را در ساختن پروتئین های حیوانی استفاده می کند که طی عملی هضم ما می توانیم که پروتئین های حیوانی و باتی را که است او را تبدیل به آمینو اسیدها شود که با یک جا شدن از او در بدن ما پروتئین حیوانی ساخته میشه که جسم موجود زنده پس از مرگ توسط تجزیه کنندگان تجزیه میشه و نیتروژن از او توسط باکتریای آزاد کننده نیتروژن یا هم دینیتروفاینگ دوباره به اتمسفر باز میگرده. خب شاگردان عزیز، این بود پایان درس امروزی ما. امروز ما راجع به این صحبت های کردیم که حرکت مواد و انرژی در سیستم چگونه می باشه که در با پایان جلسه امروزی ما امی فصل نهم هم به پایان رسید و صنف دهم هم به پایان رسید که موضوع درس امروزی ما حرکت مواد و انرژی در اکوسیستم بود. و شاگردان عزیز، کارخانگی تانی می باشه که سوالات فصل نهم را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. تا به جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
I care for it, I shall get. همان شرمی که از آن سر